از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 15 برنامه کارنامه برای کارگران رو شروع می کنم. برنامه برای 7,500,000 کارگر ایرانی. اخبار رو از الهه روانشاد می شنوین.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارخانه پروفیل ساوه از حدود 1 پیش دچار اخلال در تولید شده و بارها 2 12 ساعته خود را به 1 8 ساعته تقلیل داده و گاهی نیز در طول این مدت چند روز تعطیل شده است. بر اساس این گزارش، کارگران این کارخانه و کارخانه نورد لوله صفا که حدود 2500 نفر هستند، 3 دستمزد از کارفرما طلب کارند. 200 از پرستاران بیمارستان فوق تخصصی قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی سالانه خود در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترض گفتند از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری تغییر کرده و با پرستاران شرکتی به عنوان پرسنل دولتی قرارداد بسته شده است. اما به گفته این پرستاران، دولتی بودن آنها فقط اسمی است. پرستاران معترض خواستار دریافت عیدی مشابه سالهای گذشته بر مبنای 2 حقوق بودند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار بوشهر از تعطیلی بیش از 60 واحد تولیدی در چند سال اخیر در این استان خبر داد و افزود واحدهای تولیدی مانند نساجی اعتمادیه با حدود 100 کارگر، رنگسازی قهر با بیش از 50 کارگر، مجموعه پلیمر با بیش از 700 کارگر، صنایع دریایی صدرا که زمانی 3500 کارگر داشت و گونی بافی شفق با 200 کارگر همگی یا تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی هستند. رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان جنوبی اعلام کرد کارخانه قند بهستان با 100 کارگر رسمی و 60 کارگر فصلی نتوانسته است 6 حقوق معوقه کارگران خود را بپردازد. علی سالاری یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران در کارخانه ها را افزایش قیمت حامل های انرژی به تبع هدفمندی یارانه ها دانست. دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در نامه خطاب به رئیس جمهوری خواستار پرداخت بدهی 3700 میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هادی رضازاده خطاب به محمود احمدی نژاد از او خواست ترتیبی اتخاذ کند که کارفرمایان بخش دولتی بدهی 3300 میلیارد تومانی خود و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی بدهی 1600 میلیارد تومانی خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت کنند. در این نامه آمده است که سازمان تامین اجتماعی موظف است به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات رایگان ارائه دهد. اما به دلیل اجرا نشدن این قانون، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مجبور شدند با پرداخت هزینه های اضافه از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مطمئنم در برنامه‌های قبلی کارنامه اسم سازمان بین‌المللی کار رو شنیدین. سازمان بین‌المللی کار 93 سال پیش و با تمام شدن جنگ جهانی اول به وجود اومد. در اون زمان این سازمان وابسته به جامعه ملل بود و پس از جنگ جهانی دوم یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد شد. مقر این سازمان هم در شهر ژنو در کشور سوئیس و هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می‌کنه. در این کنفرانس ها هر کشور دارای 2 از طرف دولت، 1 از طرف کارفرماها و 1 از طرف کارگرها شرکت داره. به طور کلی سازمان بین‌المللی کار بر اصل 3 تاکید داره. خب، اهداف سازمان بین‌المللی کار چه چیزایی هستن؟ خوان سوماویا دبیرکل این سازمان گفته که سازمان بین‌المللی کار کار شایسته و آبرومند، معیشت، امنیت و استاندارد زندگی بهتر برای مردم چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای ثروتمند رو سرلوحه کارش قرار داده. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا توضیحاتی بیشتری به خصوص با اشاره به مورد ایران میگه.
و ما اگه به اصول 8 که خود سازمان جهانی کار گذاشته و کشورهایی که اونو تایید کردن، چه در رابطه با قرارداد دست جمعی باشه یا آزادی تشکل، تا کار کودکان، لغو کار کودکان، کار بردگی، کار اجباری، تبعیض و اشتغال که هشت‌گانه اصلیه که سازمان جهانی کار مبناشو بر اون قرار گذاشته، امروز ایران از معدود کشورهاییه که در رابطه با چه قرارداد دست جمعی، چه آزادی تشکل رو تا به امروز امضا نکرده و حتی کار کودک را هم امضا نکرده.
ایرج مصداقی هم که کتابی در مورد سازمان بین المللی کار نوشته، اشاره میکنه که ایران جزء کشورهایی به شمار میره که تعداد خیلی کمی از این کنوانسیون ها رو امضا کرده.
دولت جمهوری اسلامی 13 کنوانسیون از بیش از 190 کنوانسیون بین المللی رو پذیرفته. مقایسهش با کشورهای دیگه نشون میده وضعیت بد ایران رو. ببینید، افغانستان 15 تا کنوانسیون پذیرفته، عراق 61 کنوانسیون، لیبی 28 تا، یا پاکستان 34 تا، ترکیه 52 تا، یمن 29 کنوانسیون، یا لبنان 49 کنوانسیون پذیرفتن. من فقط این چند کشور رو گفتم. تنها کشورهای مثل اریتره و ترکمنستان یا قطر و امارات هستن که از ایران پایین تر هستن، وگرنه ایران در پایین کشورهاییست که لیست کشورهاییست که کنوانسیون های بین المللی رو پذیرفتن.
با این وصف، آیا سازمان بین المللی کار میتونه در ارتباط با ایران اقداماتی رو انجام بده؟ جواب به این سوال با توجه به گزارش‌ها و خبرها فقط اون هم در ماه‌های اخیر نشون میده که این سازمان اقداماتی هم انجام داده. مثلا بعد از اینکه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی از سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین‌المللی کار شکایت کردند، کمیته آزادی‌های حقوق کارگری در همین سازمان گزارشی را منتشر کرد. این کمیته نوشت که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از تضمین آزادی اتحادیه‌ای و اجرای مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که اونها را امضا کرده خودداری می‌کنه. این دو مقابله‌نامه بر حق کارگرها بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تأکید می‌کنن. در این گزارش همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا به حق کارگرها برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل‌های کارگری احترام بگذاره. ایرج مصداقی.
سازمان بین‌المللی کار در اون گزارش سبز، در گزارش کمیته متخصصین و همچنین بررسیش در استانداردها میتونه فشارهای لازم رو به دولت ایران بیاره، چون میتونه دولت ایران به خاطر همین نقض حقوق بنیادین کار در ایران در لیست بدترین ناقضین حقوق کار بره، و همچنین میشه مکانیزم‌های دیگه‌ای در اونجا هست که سازمان بین‌المللی کار میتونه اعمال فشار بکنه از طریق تصویب پاراگراف ویژه و اقدام‌های تنبیهی که در گذشته برای بعضی از کشورها بوده و فشارهایی رو وارد کردند. در سالهای گذشته، به خصوص در 20 سال گذشته، بیش از 30 بار کنوانسیون ها یا مقابل نامه هایی که دولت جمهوری اسلامی امضا کرده و مورد اجرا قرار نداده یا به خوبی مورد اجرا قرار نداده، در کمیته بررسی استانداردها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایران در اونجا دارای پرونده بوده، به خصوص در ارتباط با مقابل نامه 111 که تبعیض در استخدام و اشتغاله، و همچنین مسئله‌ای که امروز هم بیش از هر زمانی در ایران مطرحه، در ارتباط با مقابل نامه 95 که حفاظت از دستمزد، همچنین بررسی سیاست‌های استخدامی که مقابل نامه شماره 122.
در سال‌های گذشته تعداد زیادی از فعالای کارگری احضار یا بازداشت شدند و تشکل‌های کارگری هم به طور مدام تحت فشار قرار دارند. از مهدی کوهستانی نژاد در ارتباط با حمایت سازمان بین المللی کار از حق تشکلیابی کارگرها میپرسم.
سازمان جهانی کار اولین قدمی رو که برداشت در اواخر دهه 90 و اوائل دهه 2000 میلادی، بنیانگذاری بحث حق تشکل رو در ایران کرد و سال 2003 وقتی که هیئت سازمان جهانی کار و دولت و وزارت کار و خانه کارگر اون قرارداد رو امضا کردن، سازمان جهانی کار یک بررسی 8 ساله سر آزادی تشکل و قرارداد دست جمعی کرده که اینو تو 15 فوریه سال 2008 انتشارش داده. نشون میده روندی که کار کرده در رابطه با حق تشکل در ایران، و به طور مشخص ما میبینیم از سال 2008 به بعد دیگه هیچ گونه چه مسافرت باشه، چه دیدار باشه، چه همکاری های تکنیکی در رابطه با تشکل و حق قرارداد دست جمعی در ایرانو نرفته و به خاطر این اصل که تا ایران این دوتا لایحه رو به تصویب نرسونه نمیره.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
یکی از شنوندگان ما سعید از استان سیستان و بلوچستان برای ما نوشته در صحبتهایی که در مورد قانون کار، کارگر و حقوق میشه، این رو هم باید در نظر داشت که در خیلی از موارد دستمزد کارگرها کمتر از حداقل حقوق قانون کار هست. سعید برای مثال به وضعیت خودش اشاره کرده و گفته که 3 سال در یه شرکت خدماتی کار کرد و در حالی که حداقل حقوق در اون زمان 250,000 تومان بود، حقوقش هیچ وقت از 200,000 تومان بالاتر نرفت. ضمن اینکه از سایر مزایا مثل بن خرید و عیدی پایان سال هم خبری نبود. نوبت به بخش آشنایی با تاریخچه جنبش سندیکایی میرسه. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش‌های قبلی به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی و همینطور اقدامات دولت‌های وقت برای جلوگیری از این اعتراض‌ها و همینطور تشکل‌یابی کارگرها اشاره کرد. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1111 کارگران ساختمانی نوشهر برای افزایش دستمزد دست به یک اعتصاب 8 روزه زدند و موفق شدند دستمزدهایشان را افزایش دهند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که نیروی سازمانگری در پشت این اعتصاب قرار نداشته باشد. در همین سال تلاش برای احیای اتحادیه در میان کارگران قالیباف در تبریز و مشهد بالا گرفت. این اعتصابات و تلاش‌ها نشان می‌دهد که کارگران همچنان روی خواسته‌ها و حقوقشون ایستادگی می‌کردند. به یاری این پایداری بود که آنها توانستند در شهریور 20 بار دیگر با توان بیشتری اتحادیه‌ها و سازمان‌های خود را بازسازی و نیرومند سازند و دوره به مراتب مؤثرتر و ثمربخش‌تری را از فعالیت‌های کارگری تجربه کنند.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار رسیدیم. ماده 41 که قانون کار میگه شورای عالی کار همه ساله موظف میزان حداقل دستمزد کارگرها رو برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کنه. بر اساس معیار اول، حداقل دستمزد کارگرها باید با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین بشه. بر پایه دومین معیار هم حداقل دستمزد بدون اون که مشخصات جسمی و روحی کارگرها رو و ویژگی‌های کار محول شده به اونها رو مورد توجه قرار بده، باید به اندازه‌ای باشه تا زندگی یک خانواده رو که تعداد متوسطش توسط مراجع رسمی اعلام میشه تامین کنه. یک تبصره هم در ماده 41 که قانون کار وجود داره که بر اساس اون کارفرماها موظفن در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت نکنن. در اینجا برنامه کارنامه به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و هم دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.